بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله یا صاحب الزمان. گوشه چشمی به سوی گوشه نشین کن، زن که جز این گوشه کس پناه ندارد. گرچه سیه رو شدم غلام تو هستم، خواجه مگر بنده سیاه ندارد. هر که غلامی یاستان تو آموخت، دولتی اندوختی که شاه ندارد. با عرض سلام و عرض ادب به پیشگاه با عظمت حضرت بقیت الله العظم امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف، سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و گرامی. با سلسله برنامه های نقد آراء دکتر سروش در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. در خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر فریدونی هستیم و انشالله در طول برنامه از بیاناتشون هممون استفاده خواهیم کرد. سلام علیکم آقای دکتر.
علیکم السلام.
با عرض خیر مقدم خدمت حضرت عالی در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملأ به الأرض غصتا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. با سلام و عرض ادب و ارادت به محضر مقدس قلب و قطب عالم امکان حضرت بقیت الله صاحب العصر و الزمان، و با سلام به بینندگان گرامی و فرهیختمون، و با سلام خدمت جناب عالی در خدمت شما هستم.
در برنامه‌های قبل، در دو برنامه قبل، صحبت از عرفان مصطلحی که الان هست و آقای سروش خیلی بهش تکیه دارن از این بحث شد و نقدهایی که حضرت عالی فرمودید در رابطه باهاش. اگر صلاح میدونید یه مختصری یه خلاصه‌ای بفرمایید و بعد بحثی که حالا با تو این جلسه هست.
عرض من تماما در این مدت این بوده ما نیازی به هیچ چیز دیگر نداریم. با داشتن دو تا سقل، سقل اکبر و سقل اصغر که قرآن کریم باشه و سنت نبوی باشه و روایات اهل البیت علیهم السلام، ما نیازی به هیچ چیز دیگر نداریم. چرا؟ حالا گاهی اوقات ممکنه زبان شعر به ما کمک کنه که یک مفهوم دینی رو بهتر حالیمون بشه، اونجا مانعی نیست و قابل قبول و قابل به اصطلاح تحمل هست. فرض بفرمایید مثلا که آفرینش همه تنبیه خداوند دل است، دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار. این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش، حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار. توجه کردی؟ این شعر خب در واقع توضیح آیه قرآنه، ولی یه وقتی که نه، یه سری حرفا در قالب شعر یا در قالب نثر فرقی نمیکنه، سی کتاب تشریعات الاولیا فرض کنید، اینا میاد بیرون و اونها یک سری بحث های عرفانی. آدم وقتی اینا رو میکاود و تحلیل میکنه توجه پیدا میکنه که اینا کاملا با متون دینی مخالفت داره. کاری نمیتونی بکنی با در این هنگام که این مطابقت و عدم مطابقت مطلب خیلی مهمیه، مرافقت و عدم مرافقت. اونچه که هست که ما نیازی به این حرفا نداریم، اساسا ما رو هم به اینا واگذار نکردن و ما نگفتن سراغ مولوی برو معالم و معارف دین رو از او بگیر، سراغ ابن العربی برو و از او بگیر، به ما نگفتن همچی حرفی رو. سراغ قرآن برو و سراغ پیغمبر و سراغ اهل بیت پیغمبر برو، و ما رو با همین ها مؤاخذه خواهند کرد. یعنی از ما پرس خواهند پرسید بعد از مرگ شما چه مشی رو انتخاب کردید، از کجا رفتید و معارف دینیتون رو گرفتید. حالا ایشون خیلی تلاش دارن که ما رو به دامن عرفا بندازن، عرفایی که ما برخی سخناشون رو گفتیم، بعضی از این حرفا رو هم بعدها مفصلش رو خواهیم زد براتون به تناسب بحثی که البته داریم. یعنی خود بحث در مورد عرفا و عرفان صنایع بشری زمانهای فراوان لازم داره. خیلی اصرار داشتن که ما رو طرف عرفان ببرن. حالا گاهی اوقات خیلی اومدن به خاطر اینکه یه مقدار از این حدت حملات بکاهن، میگن عرفان و تصوف با هم دیگه فرق میکنه. و وقت اختلافاتشون با همدیگه بیان میکنند، در حالی که به نظر من ایشون با همدیگه فرقی هم نمیکنه. در این حال اگر قبول کنی با همدیگه فرقم داره، اما عجیب است که ایشون در نوشتهاش ما رو طرف صوفیه هم سوق میده، فقط طرف عرفا به اصطلاحی که سوق میده. برای نمونه در کتاب مدارا و مدیریت چاپ اول صفحه 187 این عبارات رو بخونیم: عموم اندیشه های اخلاقی ما حتی در جامعه امروزین ما میراث مکتب صوفیه است و علی ای حال در آرایان ها ریشه دارد. علاوه بر علم اخلاق دینی ما، علاوه بر علم اخلاق دینی ما، جهان بینی دینی ما هم تا حد زیادی از مکتب تصوف متأثر است. مال شما بله البته، بلکه همش، نه تا حد زیادی، همش را بقیل راحت. بعد شما بگید آراتون با قرآن بزنید، کدومش با قرآن میخونه؟ یعنی البته عمده کنه، بلکه همش با آرا همین
بزرگ.
خب این که باز یه تهمتی بیشتر نیست. میراث اندیشه اخلاقی ما مال صوفیه است واقعا. این همه در منابع روایی ما، اصول کافی رو شما بگیرید نگاه بکنید، کتاب های اخلاقی دیگر بار رو نگاه بکنید که بزرگان بر مبنای روایات نوشتن. مرحوم حاجی جواد آقای تهرانی یک کتاب در همین ارتباط داره، توجه فرمودید، و کتاب های متعدد دیگر مرحوم نراقی و دیگران دارن. اینا همش از صوفی گرفتن و ما هیچ خودمون نداشتیم الحمدلله. بعد هم اونا چی رو بعد برامون ترویج کردن؟ حالت بیخیالی، حالت صلح کل بودن را، با همه کس آشتی بودن رو، با همه کس دست اندر یک قضا کردن رو چی برامون گفتن؟ و من نمیدونم که ایشون از نظر ائمه ما نسبت به صوفی اساسا خبر داره و یا نداره.
قبول نداره روایتا.
حالا اون زمانی که حالا قبول داشته و ادعا میکنه حداقل زمان شیعه بوده. خب بریم سراغ اونا ببینیم اونا چی میگن دیگه. شما به این کتاب الاثنا عشری رجوع بکنید، اونجا مرحوم شیخ العاملی کتابو تألیف کرده، یک دونه مطلب از خودش نگفته، همش روایته. شما ببینید واسه تو این روایات یه دونه شون که از ائمه ما نقل شده تعریف از صوفیه شده، از اینها به خوبی نام برده شده است. حضرات معصومی مثل امام رضا، حضرت هادی سلام الله علیهما و علیهم اجمعین وقتی به اینها میرسند میگن اینا مخالفین ما هستند، هر کی به طرفشون حتی میل قلبی داشته باشه از ما نیست. و شما با تمام این اوصاف و تمام این برنامه ها دارید برای طرف کی میبرید؟ خدماتی که صوفیه به ما کردند. و خلاصه جهانبینی دینی ما هم چی گفته همیشه حرفی رو؟ جهانبینی دینی ما مبتنی بر قرآنه، مبتنی بر بیانات ائمه علیهم السلام. کتاب توحید صدوق توی وسط وجود داره، خود قرآن کریم است. من از این حرفا، ما کی رفتیم از صوفی گرفتیم؟ شما رفتین گرفتین، دلیل برای مطلبتون چیه؟ کلهم مخالفینا بیان امامه. نگید حالا صوفیه داریم مال اهل سنت، صوفیه داریم از شیعه ها، و مراد ائمه علیهم السلام در واقع صوفیه سنی هستن. نه، وقتی راوی سوال میکنه که یبن رسول الله، اینها ادعای دوست داشتن شما رو دارن، هم یک نگاه غضب‌آلود میکنه به اون گوینده این حرف. اینها ادعای دوستی ما رو دارن؟ چطور ممکنه کسی ادعای دوستی ما رو داشته باشه اما راهی رو بره که خلاف نظر ما باشه، خلاف خواست ما باشه؟ به این شدت از جواب میدن، کلشون همینطوره، کلشون مخالفینا. رو این جهت حالا شما باز از عرفان انداختن دنده پایین، در سراغ صوفیه ما رو دارن میفرستن. بریم بریم سراغ جنید و منید و نظیر اینا، بایزید و بستام و رابعه ادویه و نظیر این گونه آدم ها. چی رو برنشون بگیریم؟ بریم درس خداشناسی رو بگیریم. خداشون چیه؟ خداشون همه چیزه. اون وقت باز بریم سراغ یک کتاب دیگر، ایدئولوژی شیطانی، صفحه 85 چاپ نهم، البته مال سال 84. کسانی خود را گم می کنند، کسانی خودشان نزد خودشان حاضر نیستند، کسانی سبک مایه و کم وزنند، کسانی به علت غیبت از خود عرصه ضمیرشان دستخوش تاخت و تاز بیگانگان و تزیین دیوان می شود که با خدا نیستند، که هستی خود را بدون نفروختند، که مثل ضمیر خود را با کیمیای وصال حق زر نکردند، که قطره حقیر وجود خود را در معرض دمیدن یا نفسهای شیطان نهادند، که با آن دریای ژرف نپیوستند تا بی خوف کم شدن و گم شدن موج زنان و خروشان جای را بر هر بیگانه پلید پرور و تزیینگر ننگ تنگ کنند. کدوم دین خوبه؟ کدوم خداپرستی خوبه؟ اون زمانی که انسان بره با خدای خودش متصل بشه، او خداپرستی خوبه. در واقع مثل وجود خودش رو به زر خدای متعال چی کرده؟ با کیمیای وصال حق به زر تبدیل کرده باشه. وصال حق، این وصال حق ممکنه معنا بدید یعنی چی؟ ایشون سوال کنید وصال حق یعنی چی؟ این حرفی که در میان صوفی فوق العاده مصطلحه، فنا فی الله یعنی چی؟ انسانی که فانی فی الله میشه چجور میشه فانی فی الله میشه؟ کیفیت این فنا چگونه است؟ اگر تونستم براتون توجیه بکنم همین قضیه رو، چطور انسان فانی فی الله میشود؟ یعنی زمانی که انسان به حق میرسه چه اتفاقاتی میفته؟ مکانیزم این قضیه چگونه است؟ برامون توضیح بدین اینا رو دیگه. حالا خداشناسی بسیار بسیار ساده، بسیار بسیار قابل فهم همگان که در قرآن کریم اومده، او اشکال چیه؟ که ما برویم سراغ چی؟ سراغ این نوع خداشناسی ها که مثل وجودمون رو با کیمیای وصال حق تبدیل به زر کنیم. خیلی حرف قابل توجهیه. چه جور بشه؟ چیکار کنیم که مثل وجودمون با کیمیای حق وصال حق البته تبدیل به زر بشه؟ وقتی زر میشه بعد چطور میشه؟ به خدا کی میشه اون وقت؟ ما خدا زر هست و ما مسیم. کیمیای وصال حق، به وصال حق میرسیم، تو بغل خدا قرار میگیریم، اون وقت میشیم چی؟ میشیم زر. باز در کتاب ایدئولوژی شیطانی صفحه 83، به علاوه با پیوستن به خدا و با ریختن قطره هستی خیشتن در دریای وصال به هدایت الهی، دریای وصال و هدایت، می توان از این فریفتگی گریخت و در خیل پاکان و خالصان درآمد و شیطان و اغوای وی را مقهور کرد. هر کسی میتونه بس با خدا یکی بشه اگر این حرف درست باشه، با پیوستن به خدا، با ریختن قطره هستی خیشتن در دریای وصال و هدایت الهی. مالش اشخاص خاصی نیست، یعنی هر کسی بخواد اینجور میتونه بشه به وصال حق برسه. اگر این چنین هست، فرق بین انسانهای عادی و پیغمبر در چیه؟ اگر هر کسی بتونه به قول شما به وصال حق برسه، در دریای وصال الهی خودشو غرق کنه، و هر انسانی میتونه خدا بشه، و با این ترتیب اون توجیهاتی شما دارید در مورد پیغمبر اکرم و قرآن پیغمبر که با خدا یکی شده بود، سوال خیلی سادش اینه که فرق بین پیغمبر و فرق بین انسانهای عادی که خدا میشوند چیه اون وقت؟ و چرا به او وحی میشود و انسانهای دیگر وحی نمیشه؟ در او چه هستش در حالی که همه میتونن به وصال حق برسن، که باعث میشود که خدا با او تماس و ارتباط داشته باشه اگر قبول کنیم البته تماس و ارتباط خدا رو با او و به دیگران این کار نشود؟ یه سوال خیلی ساده است. باز در کتاب بست تجربه نبوی صفحه 341، عشق باز تنها الگویی در این عالم است که میتواند به ما آدمیان نشان دهد که چگونه طبیعت و ماوراء طبیعت در کنار یکدیگر قرار میگیرند. الحمدلله قبول کرد که خدای متعال ماوراء طبیعته. خب حالا بنده عرض میکنم حب چیه؟ حب ربطی هم نقش بازی کنه؟ تنها الگویی باشه که میتونه با آدمیان نشان دهد که چگونه طبیعت و ماوراء طبیعت در کنار یکدیگر باشند. چرا از لغتی که قرآن به کار نبردنش استفاده میکنیم؟ چرا تنها او رو میدونیم وسیله که باز میشه طبیعت و ماوراء طبیعت در کنار همدیگه بنشینن؟ تنها الگویی که ما برای فهم این مقوله مهم نسبت طبیعت و ماورا طبیعت داریم اتحادی است که میان عاشق و معشوق رخ میدهد. حالا ما عاشقیم، خدا چیه؟ خدا معشوق. اتحاد با هم یکی شدن. همین یکی شدن چطوری امکان پذیره؟ خیلی دنبال این سوال دارم، میرم پیداش کنم. چطور ما با هم دیگه خلاصه متحد میشیم؟ عاشق و معشوق که با هم دیگه جمع میشن، کیفیت چگونه است؟ خدا تو بغل بنده است یا من تو بغل خدا هستم؟ کدومشونه؟ یا نه اصلا ها تو هم دیگه ذوب میشیم، منو یعنی یکی میشیم با هم دیگه؟ چه جوره این قضیه واقعا؟ الفاظو بگیم، اما اینکه تحقق خارجی قضیه چطور باشه، توش درمانده باشیم، واقعا درمانده باشیم. شما این همه کتاب عرفانی نگاه کنید، یک دونه شون این کیفیت رو که اتحاد عاشق و معشوق باشه براتون ذکر نکردم. فقط اتحاد عاشق و معشوق چطوریش نداریم ما دیگه، چطور بی چطور. خب در حالی که در آیین مقدس ما این همه توصیه شده در پذیرفتن مطالب و معارف، حتما بررسی، تدبر و دقت به عمل بیاد. در مهمترین اصل اعتقادی ما که بحث توحید باشه، ما اینجا تو اینجا برخورد با این محصور و مانع بسیار بزرگ میکنیم. چطور عاشق و معشوق به فرض صحت کاربرد این دو لغت برای بندگان خدا و خدای ذوالجلال، این کیفیت به فرض درست شدن، اتحاد بین عاشق و معشوق چطوری انجام میگیره؟ نتیجه چی میشه اون وقت؟ نتیجه باز در بست تجربه نبوی اصلا خیلی اصرار داره که خوانندگان خودش رو، خوانندگان آثارش رو و یا شنوندگان مطالبش رو طرف همین حرفا ببره. برای چیش من نمیدونم واقعا. واقعا خودش باور کرده که درسته این حرفا؟ نمیدونم اینها رو. ولی این همه اصرار برای اینکه مردم طرف عرفان بروند، عرفان سنایی البته، این که میگفتند یعنی عارفان، این جهان مظهر خداوند است، پنجره است که خداوند را از آن و در آن میتوان مشاهده کرد. یک مدلول نهایی و ظریف داشت. آن مدلول ظریف این بود که وجود خداوند در مظهر خود حضور و ظهور دارد. مظهر خدا حتما بنده است. خدا در من چی داره؟ ظهور داره. بدین نحو که ظهور عین مظهر یا مظهر و مظهر عین ظهور و حضور است. ما و خدا یکی هستیم اصلا بابا. اینجاش هم یکی هستی. نیازم به رفتن و سیر اون قضیه وجود نداره. همینجا که هم هستیم، همین هم با خدای متعالی هستیم. این حرف عارفانه. لذا دیگر نمیگوییم این جهان را ببینید و به دلالت آن بفهمید که این جهان خالقی دارد. این دور کردن راه است. عارفان میگفتند این جهان را ببینید تا خدا را دیده باشید. جهان را دیدی، خدا را دیده ای. دیدن این جهان همان و دیدن خداوند همان. این خداشناسی آقایونه که اینقدر همیشون اصرار داره که ما را زیری بلیط حضرات ببره. خواننده زیری بلیط حضرات. میگم آخه مشکل قرآن در مسئله خدا و توحید چی هست؟ که ما باید تن به زیر بار این حرفا بدیم آخه. هیچ فکر کردی؟ که این مسئولیت چقدر شدیده که با این کلمات و این حرفا مردم رو فریب بدهید و بعد ببرید و از توحید اسلامی دورشون بکنید. این نهایت هنر شما هست و غایت تلاش شما.
جناب آقای دکتر بسیار ممنون و سپاسگزاریم. وقت این برنامه ما به پایان رسید. اگر اجازه بفرمایید انشاءالله دنباله بحث رو در برنامه های آینده در خدمتون باشیم.
خواست خدای
متعال. از شما بینندگان عزیز هم ممنون و سپاسگزاریم که با ما همراه بودید. انشالله تا برنامه آینده به اتفاق آقای دکتر، از همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار شما.